سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع فرهنگ ادب، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل به عنوان مقدمه آداب زیارت سعی کردیم کمی درباره مفهوم و جایگاه ادب با هم صحبت بکنیم که آداب جمع ادب و مواردی است که به عنوان مقررات رفتاری برای ما تنظیم و تعیین کردن. انسان با ادب یعنی کسی که طبق مقررات رفتار میکنه، نه طبق دل و خواهی ها. حتی ما اگر طبق دل و خواهی های خوب خودمون رفتار بکنیم اما طبق مقررات رفتار نکنیم، نتیجه خوب نخواهیم گرفت. دل نوسان داره، ان للقلوب اقبالا و ادبارا. گاهی از اوقات انسان علاقمند به مسائل معنوی نمیبینه دل خودش رو، اون موقع ها باید طبق مقررات رفتار بکنه. گاهی از اوقات انسان قلب خودش رو خیلی مایل به امور معنوی و عبادی میبینه، اون موقع ها هم نباید خارج از مقررات رفتار بکنه. اصلا زیاد نباید رفتار رو به دل سپرد، چه دل خوب چه دل بد، چه دل در وضعیتی که خوبه چه دل در وضعیتی که بده. خیلی ها فکر میکنن عبادت یعنی این که انسان دوست داشته باشه با خدا سخن بگه. خب بعضی از اوقات انسان این علاقه رو داره، این علاقه رو هم در عبادت نشون میده، ولی وقتهایی که این علاقه محجوب میشه، حتی به صورت طبیعی گاهی از اوقات علاقهشو انسان از دست میده. گناه هم ممکنه نکرده باشه ولی گریش نمیاد، حس عبادت نداره. قلب انسان ان للقلوب اقبالا و ادبارا یعنی همین، پشت میکنه گاهی از اوقات، دوست داشتنی های خوبش رو انگار گم میکنه، فراموش میکنه. بهتر انسان رفتار خودش رو به دل خودش نسپره، شبیه نظامی ها رفتار کنه. نظامی ها در سلام نظامی به فرمانده مافوق ادبی رو رعایت میکنن، یک دیسیپلین، یک مقرراتی رو که براشون تنظیم شده اونها رو اجرا میکنن. نه وقتی که احساساتی میشن به جای سلام نظامی آغوش برای فرمانده باز میکنن، نه وقتی که حال ندارن و احیانا از فرمانده بدشون میاد ناراحتن دست از سلام نظامی بر میدارن، مؤدبانه رفتار میکنن. یک نظامی مؤدبانه لباس میپوشه. وقتی خیلی عشق نظامی گری داره چیزی به لباسش اضافه نمیکنه، وقتی حال نظامی گری نداره چیزی از لباسش کم نمیکنه، طبق مقررات لباس میپوشه. این یعنی ادب. ادب نگاه انسان رو به رفتار تغییر میده. رفتار باید طبق مقررات باشه و نزدیکترین صنف به ادب که حقیقت دین به تعبیری هست همین صنف نظامی هاست. شما در نمازتون دقیقا مثل نظامی ها عمل میکنید، گویی کسی به شما گفته از جلو نظام به صف صف، الله اکبر، تکبیرت الاحرام، الله اکبر، سبحان الله، و کسی حق نداره از امام جماعت زودتر به سجده و رکوع بره. تأخیر رو تا دو تا رکن میپذیرن، اما زودتر جلو بری اشکال داره. آقا من الان حال دارم یک کمی نمازم رو زیاد و کمتر از امام جماعت بخونم. رفتار نماز به حال شما بستگی نداره. رفتار نماز یه مقرراتی داره، ادبش رو رعایت بکن، ادبش رو درک کن. اگر برای خودت یه برنامه معنوی می‌ریزی و قرار می‌گذاری، فرمودن تا یک سال حداقل ادامه بده این برنامه رو تا روز اثر بگذاره. وقتی که برنامه گذاشتی تا یک سال، دیگه قطعش نکن، این یه جور بی‌ادبیه. قرائت نماز، قرائت قرآن دقیق باشه، تو روایات فرمودن این یعنی ادب، یکی از مصادیق ادبه. دعا با توجه خوانده بشه یکی از مصادیق ادب هست در روایات. حالا آداب هم مطرح میشه. بنده میخوام عرض بکنم که ادب یعنی رفتار حساب شده طبق مقررات انجام دادن. غیر از ادب، چه خوب چه بد، خارج از ادبه. کسی که رفتارهای خوبی انجام میده اما نه طبق مقررات، نمیپذیرن ازش. مقررات باید از بالا آمده باشه و طبق همون باید افطار بکنیم. دینداری و معنویت اومانیستی، دینداری و معنویت با میل شخصی انسان که هرچی دلش بخواد، اینم دیگه نوبرشه که اخیراً باب شده. دنیای معاصر که دنیای هواپرستیه و هواپرستی رو تئوریزه کرده. افرأیت من اتخذ الهه هوا، در این دنیای ما رنگ و بوی جدیتری گرفته. در دنیای ما هواپرستی، دلم میخواد، در صدر قرار گرفته. کسی نمیاد بزنه تو سر دلم میخواد. همه سعی میکنن افراد دلشون خدا بخواد. این اشتباهه، این روش تربیت اشتباهه. من یه کاری کنم بچم دلش بخواد نماز بخونه، این اشتباهه در تربیته. من باید کاری بکنم بچم بنا نداشته باشه طبق دلش رفتار کنه، بنا داشته باشه طبق دستور و مقررات و برنامه رفتار کنه. این یعنی ادب. 7 سال پدر و مادر وقت دارن بچه رو ادب کنن، یعنی بهش یاد بدن تو طبق مقررات باید رفتار بکنی. از 7 سالگی به بعد دلم میخواد کتابمو اینجا بندازم نداریم، دلم میخواد این ساعت غذا بخورم نداریم. 7 سال وقت دارن پدر و مادر بچه رو مؤدب کنن، بعد رهاش بکنن. انسانی که تو این 7 سال مؤدب شده، سر 14 سالگی آماده است، عقلش برای فهم دین، قلبش برای علاقه مند شدن به دین، و آماده است در عمل تقوا رو رعایت بکنه. شما چرا از یک انسان بی ادب تقوا انتظار دارید؟ ادب یعنی انسان خجالت بکشه خلاف مقررات رفتار بکنه. یکی از پایه های ادب حیاست. وقت در روایات داره پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید تنها تعلیمی که از انبیاء گذشته به صورت ضرب المثل بین مردم باقی مونده، حتی در شدیدترین وضعیتی که ادیان تحریف شدن، این کلام بزرگ انبیاء است: الم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نداری دیگه برو هر کاری دلت میخواد بکن. انگار حیا که یکی از پایه‌های ادبه، گاهی از اوقات به یک معنا استفاده میشن، در یک مقام استعمال میشن، حداقل انسانیته. اگر حیا نداری هر کاری دلت میخواد دیگه بکن. اینو پیامبرانی میفرمودن که پیامبران الهی همه اصرار داشتن، خودشون رو میکشتن، اشتیاق داشتن برای اینکه مردم رو هدایت کنن. به بیادب که میرسیدن میگفتن دیگه برو. بنابر ادب رفتار کردن خیلی فرق میکنه تا بنابر علم و آگاهی. شما نباید رفتار خودتون رو وابسته بکنید به علم و آگاهی. وقتی رفتار وابسته شد به علم و آگاهی، این اتفاق براش پیش میفته، پیش میاد. در قسمت اول عرضم امشب گفتم رفتارتون رو به دلتون واگذار نکنید. دل خوب و دل بد، دل اومد نیومد داره، نمیشه روش حساب کرد. امروز خوشت میاد، دوست داری، اول وقت نماز خوندی. فردا خوشت نمیاد، نمیتونین اول وقت نماز بخونی. در مورد اول وقت نماز خوندن نباید به دلت نگاه بکنی. حتی وقتی که خوشت میاد، دوست داری اول وقت نماز بخونی، بگو ادب منه که اقتضا میکنه من اول وقت نماز بخونم. من از سر ادب رفتار میکنم. همون جوری که نمیشه به دل مطلق واگذار کرد، به علم هم نمیشه عمل رو واگذار کرد. این روشنتر از بحث قبلیه، چون خیلی از اوقات هوای نفس بالا بزنه، علم عوضی برای انسان تولید میکنه و رفتار غلط انسان رو توجیه میکنه، یا سوال بیجا میتراشه، میگه من چرا باید این کار رو بکنم؟ این سوال از سر کنجکاوی و دانشمندی تو نبود. دل بیمار تو گاهی از اوقات تو رو وادار میکنه سوال کنی. چرا من باید این کار رو بکنم؟ چون هوای نفست مخالفشه. و الا شما 100 تا کار تو زندگیت انجام میدید، چرا نمیاری؟ علتش هم نمیفهمی. نسخه آقای دکتر رو که 7 سال بیشتر از تو فقط درس خونده، چشم و گوش بسته اجرا میکنی. پیغمبر اکرم به تو حرف میزنه، میگی چرا؟ تو معلومه نمیخوای اجرا کنی. جوابم به تو داده بشه ارزش نداره. هی میخوان تو رو با علم وادار به رفتار بکنن. علم جواب نمیده همیشه. خیلی ها میدونن اما رفتار غلط میکنن، و خیلی ها در مقام دفاع از رفتار غلط خودشون علم تولید میکنن، علم در واقع ناصحیح، ولی گزاره های علمی تولید میکنن. اینجاست که بشر هوای نفس رو تئوریزه میکنه، دلش میخواد این رو تبدیل میکنه به یه دانش، هی توجیه میکنه رفتار غلط خودش رو، هی شبهه میاندازه، میافکنه در مسیر حق، و از اون طرف نمیتونه حق رو بپذیره. میفرماید منافق هیچ وقت از نظر عقلی قانع نمیشه به حق. علم گرهگشا نیست، ولی انسان اگر خودش رو مؤدب بار آورد از نفاق فاصله میگیره. یکی از علامتهای منافق اینه که به اولیاء خدا نمیتونه احترام بگذاره و مؤدبانه رفتار بکنه. فرمود ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، فرزندانتون رو بر محبت علی ابن ابی طالب ادب کنید، محور ادبشون رو این بگذارید. ادب باید فلسفه رفتار باشه برای ما. میگن ارتش چرا نداره؟ برای اینکه اونجا بخوای چرا و چون بکنی، نفست فراره، نفست مکاره، نفس انسان توجیهگره، نمیخواد بره تو میدون نبرد و سختی بکشه، هی گزاره های علمی غلط تولید میکنه. نمیشه روی علم تکیه کرد، چون به شما بگن اصلا قبول نمی کنی. حتی بگن اگر ادب رو رعایت نکنی و هوای نفس داشته باشی، میگی من اصلا متقاعد نشدم، یا حتی ممکنه بگی من اصلا نمیفهمم حرف تو رو، چون هوای نفس بالا زده. اینجا میفهمد صم بکم عمی، این دیگه راه ورود گزاره های علمی تو وجودش بسته است. اگه ادب شده بود و هوای نفس خودش رو با ادب کنترل می کرد، حالا هم می فهمید، هم راحت متقاعد می شد، هم شبهه در مقابلش تولید نمی کرد، هم رفتار غلطش رو توجیه نمی کرد. علم برای بی ادب کارایی نداره. من اول باید با ادب بشم. بعضیا خیلی علم زده هستن، میگن من باید دلیل همه چیو بدونم بعد اجرا کنم. اشکالی نداره، ما از خدامون شما دلیل همه چیز رو بدونید، ولی برای اینکه دلیل همه چیز رو بدونی باید نفس سالم و عقل رشد یافته ای داشته باشی. عقل با ادب رشد میکنه. بعد برای اینکه همه چیز رو بفهمی باید بتونی بفهمی. اصلا فهم انسان با ادب تیز میشه، به بی ادب که نمیشه چیز فهموند. لذا از 7 سالگی قبل از اینکه ادب، قبل از اینکه تعلیم آغاز بشه، میفرماید بچه تو وادار کن به نماز. چرا؟ نماز ادبه. این مقررات رو رعایت بکن، اینجوری بایست، اینجوری وضو بگیر، سر نماز توجهت رو جای دیگه معطوف نکن. اصلا نمایشگاه اصلی ادب خود نمازه و از 7 سالگی باید آدم این رفتار رو انجام بده تا مثل صبحگاهی در نیروهای نظامی این ادب در جان قرار بگیره. شما راستی برای من میتونید توضیح بدید که چرا نیروهای نظامی که مأمور دفاع از میهن در مقابل دشمنان هستند و باید در جنگها جان بدن رژه میرن اینقدر؟ رژه چه ربطی داره به جنگ و کار چریکی و دفاع و حمله و گلوله زدن به دشمن؟ پاهاشونو باید مثل هم ردیف بکنن موقع زمین کوبیدن. چرا اینقدر از نیروهای نظامی فرماندهان سان میبینن؟ چرا همه صبحگاهی دارن؟ بشینن رو مبل با هم صحبت بکنن درباره نقشه های نظامی. باید بیان تو میدان صبحگاه ادب رعایت بکنن. این ادب در ارتش‌های جهان موجب میشه آمادگی شخص پیدا کنه جانش رو بده برای میهنش. اونجا که دیگه بحث های شهادت طلبی به این صورتی که ما داریم مطرح نیست که در ارتش‌های جهان. همین رفتار رو خداوند متعال با ما داره. ما فلسفه رفتارمون رو نه دلمون قرار بدیم نه اندیشمون، ادب قرار بدیم. ادب رو خودش رو یک مبنا برای نگاهمون به زندگی و رفتار قرار بدیم. از یه جایی به بعد آدم باید بگه ارتش چرا نداره. به من گفتن این ادب رو رعایت کن، من رعایت میکنم. ضمن اینکه ادب یک موضوع حد اقلی و عمومی و انسانی هم هست، اصلا نیاز نداره شما حتما متدین به دینی بشید. من اگر مدرسه ای رو پیدا کنم برای فرزند خردسال خودم که بچه من رو مؤدب بار بیاره، اما یک مدرسه مذهبی نباشه، هموطنان ارامنه و زرتشتی و یهودی هم اونجا درس بخونن، حتما بچه‌مو تو اون مدرسه ثبت نام میکنم، نه در یک مدرسه مذهبی که سعی داره علاقه های بچه من و ایمان بچه من رو بالا ببره، آگاهی بچه من رو بالا ببره، اما اون مدرسه ناتوان باشه در این که ادب به بچه من یاد بده. میگم بچه من اگر ادب یاد بگیره از آب میگن کره خواهد گرفت، از این فضای عمومی رد میشه، سخن خدا به گوشش بخوره میپذیره، آموزش نمیخواد. فرهنگ غرب بهانه هایی رو برای ترویج بیادبی ایجاد کرده. ژاپنیا برای فرهنگ آمریکایی یه ضرب المثل دارن. قدیما که بالاخره مراوده بین ژاپن و آمریکا تازه باب شده بود، در مورد آمریکایی‌ها میگفتن که قورباغه رو نگاه کن که دهنش رو انقدر باز کرده که زبون کوچیکه ته حلقش هم پیداست. و با این تعبیر میخواستن بی حیایی که در فرهنگ غرب وجود داره رو مذمت کنن. شما روحتون پاکتر از اونیه که فیلم‌های غربی رو ببینید، ولی مقایسه بکنید اون فیلم‌ها رو با فیلم‌های ژاپنی. نه وقتی که علاقه منده زیاد احساسات نشون میده، نه وقتی که غضبناکه زیاد خشمش رو نشون میده. فرهنگ غرب یعنی هر فحشی دلت خواست بده. شما فیلم‌های غربی رو زیاد تو تلویزیون‌های ما نمی‌بینید مگر سانسور شده. فحشاش رو حذف میکنن، رفتارهای زشتش رو حذف میکنن. بعد شما فکر میکنید اینجوریه، اصلا اوج فیلم اون فحشیه که میده، برق همه رو بگیره. اینا مظاهر کلیدی فرهنگ غربه، چون اونجا این فرهنگ مبتنیست بر دلم میخواد. ما درباره ادب باید به احیاگری بپردازیم. اینکه ادب را رعایت بکنیم کافی نیست. درباره ایمان به احیاگری نیاز نداریم. الحمدلله جامعه ما سرشار از ایمانه. همین مقدار ایمانی که بین ماست، شما که خوب مؤمنید، بنده ضعیف، همین مقدار ایمان برای سعادتمندی کافیه. ما نیاز نداریم در جامعه خودمون محبت اهل بیت رو احیا کنیم. الحمدلله محبت اهل بیت در جامعه ما امر احیا شده است. اما به ادب که میرسیم فاصله واقعا فاحشه. این مفهوم به عنوان یک مفهوم کلیدی که آدم تنش بلرزه از بی ادبی نیست در جامعه ما. ما باید بچه‌هامون بپرسن که ادب لباس پوشیدن چگونه است؟ ادب حرف زدن چگونه است؟ بعضی از ادب‌ها اینقدر محجورن، آدم بگه اون ادب‌ها رو مطرح بکنه اصلا خیلی‌ها تعجب می‌کنن شدیداً. تو چرا مقررات عجیب غریبی رو داری میگی؟ تمامش هم مقرراتش تعیین شده است. اگر یه کسی با یه کسی خواست سلام بده، کدام سلام بده؟ اول کوچکتر به بزرگتر، وارد شده بر کسی که نشسته. خواستید دست بدید، کوچکتر دست دراز بکنه؟ نه، بزرگتر در دست دادن باید اول دستش رو دراز کنه. کوچکتر سلام بده، بزرگتر اول دست دراز کنه. اگر بزرگتر دست نداد، کوچکتر دستش رو دراز بکنه، یه چیزی رو تحمیل کرده به بزرگتر. مقررات رو ببینید. ما بحثی که از آداب میکنیم فلسفه عمیقی داره در فرهنگ، در معنویت و دینداری. یکی از تعابیر دیگه همین بحثها رو مقام معظم رهبری دو سه سال قبل در یکی از استانهای شمالی کشور تحت عنوان سبک زندگی مطرح کردن. شاید بهتر باشه بگیم دو تا از محوری ترین آداب، ادب در سخن گفتن و ادب در لباس پوشیدنه. سند مختصری رو به شما معرفی کنم. خطبه شریف حمام رو نمیدونم شنیدید یا نه. از نوع علما و بزرگان بنده شنیدم. یکی از قوی ترین روایات ما در باب مسائل اخلاقی و معنوی خطبه حمام نهج البلاغه است. حمام نام شخصیتی است که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام این سخنان رو شنیده. داستان هم از این قرار بود که اومدن در خانه امیرالمؤمنین رو زدن، گفتن آقا جون ما از شیعیان شما هستیم. حضرت در رو باز کردن، فرمودن شما از شیعیان ما نیستید، شما آدمای خوبی هستید. شیعه مقام بالاتر از این حرف هست. ممکنه آدم بهش بر بخوره، ولی شخصیت نازنینی به نام آقای حمام تو اون 3-4 نفر بود بهش بر نخورد که هیچی. گفت آقا میشه اونا رو برای ما توضیح بدی؟ آقا فرمود لازم نیست، همین که آدم خوبی هستی کفایت میکنه. اتق الله و احسن ان الله لمع المحسنین. گفت آقا خواهش میکنم برای من توضیح بده اونها رو. آقا فرمود نه، قسم داد حضرت، نمیدونم به چه قسمی، حتی عزم علی، شاید عرضه داشته باشه، تو رو خدا آقا برای من توضیح بده، میخوام بشنوم وصف اونایی که فرمودید. حالا آقای حمام خودش یکی از زهاد ثمانیه است، 8 زاهد مشهور صدر اسلام داریم، یکیش آقای حمامه. این 8 زاهد مشهور 4 تاشون راه و رسم درستی نداشتن، 4 تاشون درست بودن، حمام یکی از اون 4 تاست. یکی دیگه از اون 4 تا اویس قرن هست که وقتی اومد مدینه برگشت، مادرش بهش گفته بود که رفتی برای دیدن پیغمبر، یه روز بیشتر نمون. مادرش مسلمان هم نبود، برگشت گفت مادرم گفته برگردم. اینقدر عشقش به پیغمبر زیاد بود، ولی پیامبر گرامی اسلام وقتی اومدن مدینه فرمودن بوی اویس هم میاد. عشق او به پیغمبر عطر وجود او رو باقی گذاشته بود در مدینه. حمام یه آدمی در این سطح بود. گفت برای من متقین رو آقا جون توضیح بده، میخوام ببینمشون، اونایی که خیلی خوبن. آقا فرمود خب پس برین مسجد بشینم براتون توضیح بدم. اومدن نشستن، حضرت شروع کرد توصیف کرد اهل تقوا رو، در روایتی داره اهل شیعیان رو. آقای حمام شنید نوش جان کرد، به جایی رسید که دیگه نفسش بالا نیومد، فجعه کرد، فوت کرد، از نظر معنوی به شهادت رسید. امیرالمؤمنین فرمود کلام حق در اهلش اینجوری اثر میکنه. حمام جان داد، این خطبه شد خطبه حمام و خطبه ناقص تمام شد، شاید میتونستن حضرت ادامه بدن. شما از آن میفرمایید کلام بلندیه از امیرالمؤمنین درباره اشخاص بی‌نظیری که حمام مثل اونها نیست. مخاطب کلام کسی مثل حمام اثر اینقدر بالاست. این کلام با چه اوصافی از اهل تقوا شروع شد؟ با زبان و لباس و راه رفتن و گوش کردن و دیدن، همش ادب. منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع، قطعوا ابصارهم عما حرم الله عليهم و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. همش ادبه، درست حرف میزنن، لباس درست میپوشن، لباس میانه مردم شهرت لباس درسته. لباس عجیب غریب شد، چه خوب چه بد، از شهرت و خیرها و شرها فی النار. یک کسی دیدم یه لباس مندرس مذهبی پوشیده بود توی شهر مذهبی، خیلی زده بود تو نخ قدیمی، همه بهش با انگشت نگاه میکردن، یه حس عرفانی هم به خودش گرفته بود. اینم غلطه، لباس معمولی مردم زمانه خودتو بپوش. اگر توی هر سنفی هستی لباس معمول همونا رو. داستان مباهله رو حتما شنیدید، نصارای نجران نقشه ریختن بریم با رسول خدا مناظره کنیم، بعد بیایم بیرون بگیم ما قانع نشدیم. اینها اومدن با پیامبر اکرم گفتگو کنن، گفتگو با رسول خدا آزاد بود، اما 3 روز تو مدینه گشتن پیغمبر راه نداد. گفتن چرا رسول خدا ما رو راه نمیده باش صحبت کنیم؟ گفتن اگر میخواید سوال کنید، کسی که این چیزا رو میفهمه علی ابن ابی طالب علیه السلامه، برید از او سوال کنید. از حضرت اومدن سوال بکنن، حضرت فرمود لباساتون رو عوض کنید، لباسای فاخر ویژه‌ای پوشیدید، لباس معمولی بپوشید، همون لباسی که تو مسافرت تنتون بود، لباستون رو درست کنید، رسول خدا راه میده. لباس سر و رو و وضع، اصلا بعضی ها مدل موشون رو یه جور ویژه‌ای بزنن، هیچ کس بهشون نمیگه بی ادب. ادب شهر خودت رو چرا رعایت نمی کنی؟ همون جوری که معمولی هست، ملبس و همول اقتصاد، لباسش میانه است. وقتی به بچه های ما تو دانشگاه، تو مدرسه معارف اسلامی یاد میدن، ادب یاد بدن. اعتقاد به خدا اصلا هست، نمیشه انکار کرد خدا رو. ادب در زبان، آدم هرچی به زبونش بیاد نباید بگه، باید زبان خودش رو کنترل بکنه. چه بسیار مادرانی که ریشه بیدینی رو در بچه های خودشون کاشتن، مادران مذهبی هستن. شاید من به تعداد خیلی زیاد مواجه میشم، میگه ما خانواده مذهبیم، بچه‌م نماز نمیخونه، من چی کار کنم؟ تا دوران نوجوانیش میخوند، کم کم خراب شد، داره از دین میزنه بیرون. منم سرمو انداختم پایین، چی بگم عزیز من؟ یه آقایی میاد میگه، چی بگه آدم؟ شما باشید چی میگه؟ این مادر وقتی عصبانی میشه، احساساتش غلیان پیدا میکنه، هر چی بر سر زبونش بیاد بگه، یعنی کنترل ادب زبان نداره. من تضمین نمیکنم بچه ایشون نماز خون بشه. حالا مادر فقط همین یه ایرادم داره، خودش نماز خونه. وقتی ناراحت شدی ادب رو بذار کنار، تو از بچه دیگه چه انتظاری داری؟ اونم نماز رو گذاشته کنار، ادب رو گذاشته کنار، از شما یاد گرفته. پس چرا اولش میخون؟ اولش عشق پدر و مادر تو دلش بود، ادای پدر و مادر رو در می آورد، ولی الان هوای نفس زده بالا شده مثل شما. چی بگه آدم؟ حتی مادر از پدر خیلی مهمتره، چون مادر اگر ادب رو رعایت بکنه، بچه میفهمه این یعنی خیلی، چون مادر احساساتیه. ادب رو که رعایت میکنه یعنی خیلی مبارزه کرده با دوست داشتنی های خودش. مجسمه ادب خواهد شد، تندیس طلایی ادب خواهد شد، و این ادب به بچه ها منتقل میشه. بچه میفهمه جایی که غضب کرد باید لبخند بزنه، مادرش بهش یاد داده. بارها این اتفاق برای مادر افتاده. شما اصرار کنید این بچه بی نماز بشه، نمیشه. زیادم گردن رفقا و ماهواره و محیط بد نندازید. ادب شدن و ادب کردن، فرهنگ ادب و تفکر ادب، قدرتش خیلی بالاتر از این حرف هاست. جوانی همین امروز تو حرم، بازم غروب تو حرم صحبت دیگری داشتم، میگفت در فلان مرز اونجا کشور همسایه رفت و آمدها بیهجابی، بیبندوباری، قوغا داره میکنه، بگید مسئولین یه کاری بکنن. یعنی چند تا بیهجاب بیاد یه جامعه‌ای رو دینش رو میگیره، فساد ایجاد میشه. من حرفی ندارم بیهجابی چیز خوبی نیست، اما اون دین نیست که با چند تا بیهجابی از بین بره. یه حرفا رو نزنیم. کنیزها در مدینه منوره حجاب نداشتن، پس باید مدینه منوره زمان پیغمبر اکرم هم فساد میگرفت. آره؟ وقتی کسی ادب نداره نمیتونه خودشو کنترل بکنه. ریشه اینجاست، این مهمتره. و ادب وقتی از درون نجوشه، خانواده و سپس مدرسه و سپس این رسانه ها ادب آموزش ندن، طبیعتا با قوه قهریه هم نمیشه جلوی بیادبی رو گرفت. شما فکر میکنید اگر در یک فیلمی خانوم ها همه محجبه باشن، زن و مرد نامحرم به هم دست ندن، چهار تا نماز هم خونده بشه، ولی پسر یا دختری بیادبی کنه به پدر یا مادری، پدر و مادر بیادبی کنن به هم دیگه و این تأثیر بگذاره روی مخاطب، این فیلم اثرش بدتره یا فیلمی که تو اون فیلم یه کسی بیهجاب بشه، زن و مرد نامحرمی به هم دست بدن؟ معلومه این فیلمی که بیادبی رو رواج میده از اون فیلم بدتره. مورد داشتیم در سریالی، عروس نسبت به خانواده به پدری که تو خونه سالار بوده بیادبی میکنه، پسر رو هم واداره به بیادبی میکنه و بعد اونا هم پیروز میشن. بعد شما میخواید آمار طلاق افزایش پیدا نکنه با این جوانهای بیادبی که درست میشن، دو تا بیادب رو کنار هم دیگه بگذار، مثل خروس جنگی به جان هم دیگه میفتن، زبانش رو کنترل نمیکنه. من ناراحت شدم، چرا نگم؟ نگم الان خفه میشم. راست میگه، بذار بگه، این خفه میشه الان، هر کلمه ای رو بر زبان جاری خواهد کرد. شما فکر میکنید چرا امروز در خبرها درج میکنن 4% دیگر طلاق افزایش پیدا کرد در ایران؟ همین امروز خبرش رو منتشر کردن. چند صفحه کاغذ به عروس خانوم ها داده میشه که شما در خانه این ادب ها رو باید رعایت بکنی، یا به پسر میگن این آداب رو در همسرداری باید رعایت بکنی، هرکی چیزی دلش میخواد دیگه. اینجا دل خوب و بد رو هم من ارزش براش قائل نیستم، بریز دور عزیز من. بنده در مسائل معنوی خدمت سروران خودم عرض کردم، نماز خودتو به دلت نسپر، اون وقت تو رابطه خودت رو با همسرت به دلت میخوایی بسپری؟ میگم نماز رو بر اساس ادب بخون، زمانش رو بر اساس اینکه مقررات تعیین شده من باید تخطی نکنم با فلسفه ادب به سمتش برو، نه با دلت، حتی با دل خوبت، چون دل خوبت هم گاهی محجوب میشه. وقتی رابطه با همسرتو به دلت سپردی، وقتی لبخند بزنی که دلت خواست، از تو اژدهایی در خانه پدید خواهد آمد. دلت نخواست ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ پس ادب کو. ما وقتی داریم از ادب صحبت میکنیم داریم از یک فقر مهلک حرف میزنیم، نه از یک موضوعی مهم در کنار بقیه موضوعات خوب. ادب یک حد اقلی داره، یک حد اکثری. اصلا نمیشه گفتش که ادب حد اقلی چیه، ادب حد اکثری چیه. ادب یک واجباتی داره، یک مستحباتی. اصلا نمیشه گفت مستحبات ادب چیه، واجبات ادب. نه، مستحبات ادب مهمتره یا واجبات ادب؟ واجبات ادب اینه که فحش ندیم، واجبات ادب اینه که غیبت نکنیم، واجبات ادب اینه که هر چی دلت خواست نگیم، مستحبات ادب اینه که یه کمی محترمانه تر هم تازه حرف بزنی. گاهی از اوقات از مستحبات ادب کمک میگیره آدم برای واجبات ادب، گاهی از اوقات از واجبات ادب انسان رشد میکنه به مستحباتش هم میرسه. مهم اینه که ما بنا داشته باشیم ادب رعایت بکنیم. ادب هم که مورد قبول همه اقوام و ملله. در هر فیلمی یه شخصیت با ادبی، اگر فیلم موذیانه ساخته نشده باشه که بخواد انسان با ادب رو خرفت و خنگ نشون بده، اگر فیلم موذیانه ساخته نشده باشه که انسان مؤدب رو بخواد تمسخر بکنه، توهین بهش بکنه، در همه دنیا آدم‌های با ادب رو میپسندن. امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن با کسی مسافرت میکردن، اتفاقا توی مسیر افتادن. او مسلمان نبود. بعد از اینکه مسیرشون به دوراهی رسید که حضرت باید سمت دیگری میرفتن، حضرت یک 40 قدمی هم همراه او رفتن. او برگشت گفت آقا چرا دارید از این راه میاد؟ شما که قبلا تو راه صحبت کردیم راهتون اون طرفه. فرمود به ما دستور دادن که اگر با کسی هم قدم شدید، خواستید جدا بشید، 40 قدم همراهش برید، بعد برید همونجا خداحافظی نکنید. گفت کی این ادب رو به شما یاد داده؟ فرمود رسول خدا و دین ما. گفت من دینتون رو میپسندم. قدیما پدر بزرگ مادر بزرگ ها آداب زندگی کردن رو به نسل بعد می آموختن. الان فیلم ها و سریال ها دارن این کارو میکنن. این خیلی غلطه، چون بهترین فیلم ها و سریال ها هم نمیتونن آداب زندگی خانوادگی رو منتقل بکنن، چون بالاخره شما نمیتونید یک زن و شوهر رو بیارید تو فیلم و سریال آداب معاشرت زن و شوهری که با هم محرم هستن رو به همه مردم نشون بدید. میشه این کارو کرد؟ نمیشه. فقط کار پدر بزرگ مادر بزرگ هاست. در ادب آمده است که وقتی مرد به خانه آمد، زن اظهار عشق بکنه. شما نمیتونید این رو توی فیلم هاتون نشون بدید. فیلم خوب، حتی زن و شوهر آوردید نقش بازی کنن، بله زن نمیتونه صدای خودش رو نازک بکنه و آموزش بده به همه که زنهای محترم اظهار عشق وقتی که زن وارد مرد وارد خانه شد این گونه است. نمیشه اینو نشون داد، مگر اینکه از فیلم‌های خارجی کمک بگیرید که اونم تلویزیون ما پخش نمی‌کنه. پدر بزرگ مادر بزرگ‌ها ادب رو باید سینه به سینه منتقل بکنن. بسیاری از نکات هست درباره آداب در منبرهای عمومی اصلا امکان نداره گفته بشه، اصلا محال گفته بشه. سینه به سینه از علما باید به دیگران منتقل بشه. لذا مستحب به امام جماعت محترم قبل از نماز جماعت رو به مردم بنشینه، نه رو به قبله. یه حالا نمیخواد خواهش میکنم عبادت کنی، رو به مردم بشین. بعد جوونه میاد میگه آج آقا ما دوران عقدمونه، بچه دار شدیم، تازه بچه دار شدیم، نمیدونم تازه عروس گرفتم، تازه داماد اومده خونم، چی کار کنم؟ دو تا روایت حاج آقا بهش میگه که نمیتونه بالای منبر پشت بلنگو اونا رو بگه. مجالست با علما، گفتگوها و ارتباطهای خانوادگی جای این رو چیزی پر نمی کنه. مطالعه هم البته خیلی چیز خوبیه، حلیت المتقین ممکنه احیانا بعضی از روایات ضعیف داشته باشه ولی سرشار از ادبه. برای دستشویی رفتن شما ادب وضع کردن، آینه نگاه کردن ادب داره، شونه کردن مو ادب داره، عطر زدن ادب داره و این آداب چه اسراری پشت سرشون هست بماند. یکی از آداب دستشویی رفتن کلاه به سر گذاشتنه، یا یه پارچه یه چیزی بذاری رو سر. اخیراً اطبا میگن که اونجا چیزهایی هست که روی پوست سر مینشینه و بیماری ایجاد میکنه که هیچی علاجش نیست، هیچ چیز هم جلوشو نمیگیره، فقط بعد ایسی بذاری رو سره. ما چون بنا نداشتیم با ادب زندگی بکنیم این چیزها رو گوش نکردیم. حضرت امام میخواستن دستشویی برن، طبقه پایین بود، یه وسیله میخواستن رو سرشون بگذارن، طبقه بالا بود، یه طبقه میرفتن بالا ایستی میذاشتن رو سرشون برمیگشتن. موسیقی حرام گوش دادن ظلم به گوشه، این بیادبیه. وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، چه برسه به این که بخواد حرام گوش بده. قزوا ابصارهم عما حرم الله عليهم، چشمشون رو میبندن نسبت به حرام. دیدی آدم با ادب به هر چیزی نگاه نمیکنه. کامپیوتر آدم ها رو فاسد میکنه، اینترنت و ماهواره. شما فرمودید بنده باور کردم، از پشت کوه اومدیم ما. آدم با حیا نگاه نمی کنه، میگه به من گفتن اینجوری زندگی کن، من برنامه دارم برای زندگی. یک کمی برنامه رو رعایت بکنه انسان، یک کمی مؤدبانه رفتار بکنه آدم. در روایت داره نگاهش و مرد از حرام برداره، خدا همون موقع لذت معنوی رو به کامش قرار میده که از لذائذ مادی بیشتره براش، بهتره براش. اینا رو بهش میگن مجموعه ای از آدابی است که ما باید رعایت بکنیم. البته خب من فهرست اون آداب رو نمیتونم بگم، فقط میخوام یه برانگیختگی در اندیشه و انگیزه دوستان ایجاد بکنم نسبت به مفهوم فخیم ادب. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مهمانی داشتن، خب میدونید از آداب میزبانی هست، باید دست علما رو بوسید که بنشینن دونه دونه آداب رو به مردم یاد بدن. آداب غذا خوردن چه آداب قشنگیه. درباره طرز نشستن سر سفره برات صحبت میکنن، تکیه نباید بدی، چجوری باید بنشینی، یه کمی کج باید نشست سر سفره. بعد میری اطباء میگن نه همش اسرار پزشکی داره، لقمه رو باید حسابی بجوی. ببینید چی میگن اطباء درباره جویدن لقمه. و خیلی چیزایی دیگه. باید دست علمایی رو بوسید که یکی یکی این آداب رو توضیح میدن. من الان دارم کلی به عنوان یه طلبه‌ای درباره ادب صحبت میکنم، من نمیتونم فهرست از این آداب رو خدمت شما عرض بکنم. دیشب یک روایتی رو برای شما خوندم، این روایت خیلی دل ما رو برد. امشب با یک روایت دیگری عرض خودم رو تمام کنم. روایت دیشب این بود، پیامبر گرامی اسلام می فرمودن انا ادیب الله و علیون ادیبی، من ادب شده به دست خدام، علی ابن ابی طالب علیه السلام ادب شده منه. گفتیم اهل بیت بعضی ها رو ادب میکنن. یک کلام دلنشین دیگری برای شما از امیر المؤمنین علی علیه السلام بگم دیگه دلهاتون پرواز کنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که یا کمیل، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادبه الله، خدا او رو ادب کرده، ادبه الله عز و جل، و هو ادبنی، و او منو ادب کرده. شبیه همون کلام پیامبر اکرم که دیشب براتون خوندم، بقیه شو ازش لذت ببرید. و انا اعدب المؤمنین، و من مؤمنین رو ادب میکنم. و چه کسانی رو ادب میکنم؟ و اورس الادب المکرمین، آدم های گرامی شایسته با شخصیت رو به اونها براشون ادب به ارث میذارم. خیر و ماورس الابا الابنا الادب، بهترین چیزی که پدر و مادر برای بچه‌ها باقی میگذارن ادبه، نه مال نه چیزای دیگه. روایات زیادی در باب ادب هست، انشاءالله شبهای بعد بتونیم یک کمی بخونیم. شما همین که دوست دارید مؤدبانه زندگی کنید، ملائکت الله براتون می نویسن. گاهی آرزو ممکنه آدم بکنه برات می نویسن، بعد خدا می بردت به سمت ادب. این جلسات قشنگیشون به اینه، آدم یه لحظه ایستای خوبی دلش می خواد، بعد زندگیش کم کم اون شکلی می شه. یه روزه در باب ادب دیشب خوندیم از قمر بنی هاشم و الفضل العباس، اما یه روزه دیگه امشب در باب ادب برای شما بخونم. ثوابش رو هدیه کنیم به آقا امام رضا که سفارش فرمودن برای حسین ما گریه کنیم. یکی از مأمورین یزید ملعون برگشت به یزید گفت یزید، من اگر یه حرفی بهت بزنم در امان هستم؟ گفت آره در امانی، کاریت ندارم. گفت میخوام یه حرف حقی رو بزنم درباره اهل بیت عصمت و طهارت که این همه ما باشون بد برخورد کردیم. گفت نه بگو دیگه، الان کار از کار گذشت. گفت ما تو راه کوفه و شام خیلی بچه های حسین و تازیانه زدیم، خیلی باهشون سخت گرفتیم. گاهی تو خرابه هایی که دیوار نیمه خرابه داشت و کج شده بود دیوار، بچه ها رو ساکن میکردن. داره در روایت خبری هست که بزرگترها بچه ای رو فرستادن به این نگهبان ها بگو این دیوار داره خراب میشه. گفتن نگهبان ها به هم خندیدن، گفتن نمیدونن، ما اینا رو عمدن آوردیم اینجا دیوار سرشون خراب بشه، از سرشون خلاص بشه. برگشت گفت یزید، اینها رو ما خیلی باهاشون تند برخورد کردیم. امام زین العابدین میفرمود هر موقع بچه ها گریه میکردن اینا با چوب نیزه به سر بچه ها میکوبیدن. لا اله الا الله. اما برگشت گفت اینها در طول این مسیر کوفه و شام هر چی تازیانه خوردن یه نفرشون یه حرف بد به ما نزد. بچه های حسین خیلی با ادب بودن. این بچه ها وقتی تازیانه میخوردن به پناه عمشون زینب میرفتن، میدیدن عمشون زینب بدتر از اونهاست. شاید در امان عمه سادات میخواستن قرار بگیرن، شاید گله میکردن پیش عمشون زینب. در نقل داره وقتی بچه ها گله میکردن عمشون زینب چی بفرماد؟ بفرماد عزیزم دیگه نمیگذارم تو رو بزنن. میبینن عمه ناتوانه برای دفاع از اونها. عزیز دلم الان میریم خانه، میدونن که به سوی مدینه نمیرن. عمه سادات میفرمودن عمه تو کم مثلوک، عمه تو هم مانند تو عزیز دلم. اینجوری آرام میکردن بچه ها رو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر